با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، مقدمه. نویسنده این رساله پولس است. پولس نامه اول خود به قرنتیان را از شهر افسوس نوشته بود. در آنجا خدمت بزرگی را به انجام می رساند. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 در این رابطه نوشت: زیرا برای اعلام و تعلیم پیام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، اگرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. من یقین دارم که پولس بزرگترین دوره خدمت بشارتی خود را در آسیای صغیر داشت و شهر افسوس نقطه شروع و به اصطلاح سکوی پرتاب برای این حرکت و رساندن پیام انجیل بود. بر این باور هستم که انجیل نجات بخش مسیح در آن منطقه به طور وسیع گسترده شد، به طوری که شاید نسبت به هر مکان دیگر در زمانهای بعد مؤثرتر از آن به انجام نرسیده است. منظور پولس از گفتن این که فرصت خوبی وجود دارد میتواند همین نکته باشد. به خاطر آن خدمت بشارتی وسیع، پولس نتوانست آنجا را ترک کرده و به شهر قرنتیه برود. در شهر قرنتیه کلیسای نوزادی بود که او شروع کرد و آن کلیسا پر از مسیحیان دنیوی و جسمانی بود. آنان مانند نوزادان رفتار می کردند. آنها می خواستند پولس بیاید چون نیاز به توجه داشتند. آنان غذا می خواستند و انتظار داشتند مانند نوزادان لباسهایشان عوض شود. حدس میزنم بتوان گفت که خود را خیس کرده بودند. همانطور که نوزادان گریه میکنند، آنها نیز گریه کرده و فریاد میزدند. پولس نمیتوانست بیاید و آنان از این موضوع کمی رنجیده و ناراحت شده بودند. بنابراین پولس نامه اول خود را به آنان نوشت و گفت که میخواهد بعداً بیاید. پولس تقریباً 3 سال در شهر افسوس ماند. او به قرنتیه نرفته بود و مسیحیان شهر قرنتیه هنوز ناراحت و آشفته بودند. او تیتوس را به قرنتیه فرستاد چون در آن زمان خودش شخصا نمیتوانست به آنجا برود. تیموتائوس با پولس در شهر افسوس بود و آن دو شهر افسوس را ترک کرده و به تروآس رفته و در آنجا منتظر شدند تا تیتوس از شهر قرنتیه خبرهایی برای آنان بیاورد. در این باره در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 12 الی 13 نوشته شده است. وقتی تیتوس نیامد، پولس و تیموتائوس به شهر فیلیپی رفتند. در آنجا بود که تیتوس آن دو نفر را ملاقات کرد و سخنان مسیحیان قرنتیه را با آنان در میان گذاشت. او خبرهای خوبی از قرنتیه همراه آورده بود و اینکه مسیحیان آنجا مطالبی را که پولس در نامه اول قرنتیان در مقابل سؤالهای آنها پاسخ داده بود اطاعت کرده و به انجام رساندند. اکنون در شهر فیلیپی پولس این نامه دوم خود به مسیحیان قرنتیه را نوشت. آنها هنوز می‌خواستند که این رسول بزرگ به نزد آنان آمده و با ایشان باشد. اما هر شکاف و جدایی میان پولس و قرنتیان شفا یافته بود. در این رساله دوم پولس قلب خود را به طرز عالی برای آنان باز می‌کند. در حقیقت پولس در این نامه نسبت به هر نامه دیگرش به ما اجازه می‌دهد تا او را به طور شخصی بهتر بشناسیم، به طوری که نامه دوم قرنتیان مربوط به شرایط خدمت در کلیسا است، در حالی که نامه اول قرنتیان در ارتباط با شرایط خاص و اصلاحات در کلیسا بود. اکنون در اینجا به فهرست کلی موضوعات اصلی در نامه دوم پولس به قرنتیان توجه می‌کنیم. فهرست موضوعات اصلی. با توجه به اینکه این نامه نسبت به دیگر نامه‌های پولس نظم و ترتیب کمتری دارد، تهیه کردن یک فهرست موضوعات اصلی برای آن مشکل است، اما بیشتر شامل جزئیات شخصی می باشد. در هر فصل نکته کوچکی اشاره می شود که به نظر می رسد جای نکته اصلی و مهم را گرفته است و معمولاً به طور کلی در آیاتی برجسته و مشخص نمایان می شود. این مطلب ممکن است دلیل مشکل بودن فهرست بندی و منظم کردن این نامه را توضیح دهد. متوجه این موضوع خواهیم شد وقتی به بررسی هر یک از فصلها بپردازیم. بخش اول، آرامش و تسلی خدا، فصلهای 1-7، زندگی مسیحی. 1. مقدمه، فصل 1:1-2. 2. آرامش و تسلی خدا برای نقشه های زندگی، فصل 1:3-24. 3. آرامش و تسلی خدا برای بنا کردن یک ایماندار گناهکار، فصل 2. 4. آرامش و تسلی خدا توسط خدمت پرجلال مسیح، فصل 3. 5. آرامش و تسلی خدا در خدمت رنج کشیدن برای مسیح، فصل 4. 6. آرامش و تسلی خدا در شهادت و جان فدا کردن برای مسیح، فصل 5. 7. آرامش و تسلی خدا در تمام شرایط و وضعیت‌های خدمت مسیح، فصل 6. 8. آرامش و تسلی خدا در قلب پولس، فصل 7. بخش دوم، جمع‌آوری هدایا و کمک‌ها برای ایمانداران فقیر در اورشلیم، فصل‌های 8 و 9. بخشش و هدیه دادن مسیحی. 1. نمونه هدیه دادن مسیحی، فصل 8:1-6. 2. نصیحت در مورد هدیه دادن مسیحی، فصل 8:7-15. 3. توضیح درباره هدیه دادن مسیحی، فصل 8:16-9:5. 4. تشویق به هدیه دادن مسیحی، فصل 9:6-15. بخش سوم، دعوت و فراخوانده شدن پولس رسول، فصل‌های 10-13. پایداری و استقامت مسیحی. 1. تصدیق رسالت پولس، فصل 10. 2. حمایت از رسالت پولس، فصل 11. 3. آشکار شدن رسالت پولس، فصل 12. 4. به انجام رسیدن رسالت پولس، فصل 13:1-10. 5. نتیجه رسالت پولس، فصل 13:11-14. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی فصل 1 در نامه دوم قرنتیان را آغاز می‌کنیم. کتاب دوم قرنتیان فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آرامش و تسلی خدا در نقشه‌های زندگی. دو آیه اول در این فصل مقدمه‌ای در ارتباط با این نامه می باشد. سپس بقیه فصل در ارتباط با آرامش و تسلی خدا در طرح‌ها و نقشه‌های زندگی ما می باشد. پولس واقعا این نامه را با اشاره به این نکته عالی و مهم آغاز می کند. مقدمه در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 1 می خوانیم: از طرف من پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح هستم و از طرف برادر عزیز ما تیموتائوس به شما مسیحیان اهل قرنتیه و نیز به همه مسیحیان سراسر ایالت اخائیه واقع در سرزمین یونان. پولس در قدرت و مقام یک رسول این نامه را می نویسد. من فکر می کنم هر خادمی امروز بایستی با قدرت و جایگاه اقتدار سخن بگوید. هیچ کاربردی ندارد اگر تلاش شود کلام خدا را در میان گذاشت در حالی که گوینده آن خودش از حقیقت آن مطمئن نبوده و به آن یقین ندارد. اگر فردی کلام خدا را با قدرت و اقتدار در میان نمیگذارد، بهتر است یا به کار در یک شرکت بیمه بپردازد و یا در یک پمپ بنزین کار کند و یا هر کار دیگری را شروع کند. چنین فردی نبایستی در خدمت خدا باشد. متاسفانه افراد زیادی وجود دارند که مطمئن نیستند کتاب مقدس واقعاً کلام خداست و این موضوع یکی از دلایل ضعف کلیسای زمان حاضر می باشد. در کلیسای اولیه وقتی دوره جفاها و ستم به کلیسا شروع شد، ایمانداران می گفتند خداوندا تو خدا هستی. دوست من، اگر شما مطمئن نیستید که او خداست، از هیچ چیز مطمئن نخواهید بود. آنها نسبت به کلام خدا اطمینان داشتند. آنان در همه شرایط و همیشه بر آن استوار و مقاوم ایستادند و پولس با همین قدرت و اقتدار سخن گفته و می نویسد. پولس بر طبق اراده خدا یک رسول بود. نمی توانید از این مقام و جایگاه بالاتر بروید. این جایگاه اقتدار و قدرت است. اگر زندگی شما تحت اراده و خواست خدا می باشد، آنگاه جای هیچ سؤال و شکی در فکر و ذهن شما وجود ندارد. اگر تحت اراده و خواست خدا هستید، آنگاه فرق نمی کند در کجا یا چگونه می باشید و یا تحت چه شرایطی ممکن است باشید. شما در یک جایگاه عالی و باشکوه هستید. حتی ممکن است روی تخت یک بیمارستان دراز کشیده و بیمار هستید. اگر اراده و خواست خدا این باشد، برای شما آنجا مکان و جایگاه درست است. دوستی را دارم که یک هنرمند واقعی و مسئول یک گروه موزیک است و معمولاً وقتی یک جلسه پرستشی را شروع می کند، به شوخی مطلبی را می گوید. یک بار شنیدم که گفت: آیا خوب نیست که اینجا هستید به جای اینکه در بهترین بیمارستان شهر باشید؟ با شنیدن آن سخن خندیدم، ولی همچنین به فکر فرو رفتم. اگر اراده خدا برای شما این باشد که در بهترین بیمارستان شهر به سر ببرید، پس آنجا بهترین مکان برای بودن شماست. پولس در این آیه همچنین گفت: و تیموتائوس برادر ما. من این شیوه سخن گفتن را دوست دارم. تیموتائوس برای پولس و همچنین برای کلیسای قرنتیه یک برادر مسیحی است. پولس در جای دیگر تیموتائوس را به عنوان پسر خود در ایمان یا پسر ایمانی معرفی می کند. اما وقتی پولس این مطلب را برای کلیسا می نویسد، تیموتائوس را هم سطح خود قرار می دهد. من روش پولس را بسیار دوست دارم که دیگران را در سطح خودش می گذارد و از این روش او درس ها یاد می گیرم. مطلب بعدی پولس در متن اصلی این آیه خطاب او به کلیسای خدا می باشد. اینجا درباره کلیسای خدا صحبت می کنیم. از افراد بسیاری می شنوم که می گویند کلیسای من و بعضی اوقات هم به شیوهی رفتار می کنند که مانند این است، واقعا کلیسای آنان است و صاحب اختیار همه چیز می باشند. آنها فراموش می کنند که آنجا کلیسای خدا است، کلیسای خداوند عیسی مسیح که آن را با خون خودش خریده است. با توجه به این واقعیت که او قیمت زیادی را برای کلیسا پرداخت، بهتر است که من و شما مسیحیان کم ارزش و پستی نباشیم که بخواهیم خواست و اراده کوچک خود را در کلیسا به پیش ببریم و خود نمایی کنیم. اجازه دهید به یاد داشته باشیم که این کلیسای اوست. پولس در این آیه همچنین میگوید به شما مسیحیان اهل قرنتیه و نیز به همه مسیحیان سراسر ایالت اخائیه واقع در سرزمین یونان. مشخص است که پولس این مطلب را فقط به کلیسای شهر قرنتیه محدود نمی کند. پولس سخنان خود را به مسیحیان سر تا سر ایالت اخائیه می نویسد، چون هر جا که پیام انجیل در آن روزگار رفته بود، شاهدینی ایماندار نیز در آنجا وجود داشتند. آنان خبر خوش نجات بخش را به هر جا می رفتند اعلام می کردند. من به آن منطقه و سرزمین اخائیه رفتم. کشور بسیار زیبایی است. بهترین انگورها و تاکستانهایی را که تاکنون دیدم در آنجا می باشند. انواع گلهای زیبا را می توان در آنجا یافت. می توانم مسیحیان اولیه را تصور کنم وقتی آنها هنوز ایمان نداشتند و نجات نیافته بودند، در گناهان خود در شهر قرنتیه غرق بودند. آنگاه پولس به نزد آنان آمد و پیام انجیل را با آنان در میان گذاشته و چشمان آنان باز شد و حقیقت را دیدند. نور به درون تاریکی جانهای آنان تابید، از گناهانشان دست کشیده و به سوی مسیح زنده بازگشتند. سپس به تمام مناطق اخائیه رفته و شاهدین مسیح در آنجا شدند. افراد بسیاری به سوی عیسی مسیح آمده و نجات یافتند. پولس با همه آن ایمانداران سخن می گفت. چقدر عالی است؟ اکنون دوست عزیز، کلیسای خدایی که پولس در اینجا آن را خطاب می کند کلیسای قرنتیه است. کلیسای شهر شما و کلیسایی که در همسایگی شما هست نیز کلیسای خدا می باشد. این واقعیت مهم را هیچگاه فراموش نکنید. در دوم قرنتیان فصل 1:2 می خوانیم از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح برای شما خواهان برکت و آرامش می باشم. پولس برای سلام گفتن از این شیوه اغلب استفاده می کند. فیض و آرامش دو هدیه بزرگ خدا برای ایمانداران می باشد. آرامش و تسلی خدا در نقشه های زندگی. در دوم قرنتیان فصل 1:3 می‌خوانیم سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر مهربان و منبع آسایش است. کلمه‌ای که در متن اصلی این آیه به کار رفته به جای برکت یا سپاس، کلمه حمد و ستایش است. گاهی اوقات میپرسیم که ما واقعا چقدر او را حمد و ستایش میکنیم. مدتی است که متوجه شدم از زمانی که بازنشست شدم بیشتر از وقتی که به خدمت کشیشی مشغول بودم، خداوند را حمد و ستایش می کنم. داوود در مزمور 34 به زیبایی می گوید: در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. این موضوع باعث می شود که به عنوان ایمانداران از گله و شکایت کردن دست بکشیم. بایستی خداوند را همیشه ستایش و پرستش کنیم. مزمور 50 آیه 23 می گوید: قربانی شایسته من آن است که از من سپاسگزار باشید و مرا ستایش کنید. هر که چنین کند راه نجات را به او نشان خواهم داد. خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح را حمد و ستایش کنیم. خدا پدر آسمانی است. این جایگاه او در تثلیث می باشد. خدا جهان را آنقدر دوست داشت که یگانه پسر خود را داد. عیسی مسیح به عنوان پسر یگانه به معنی فرزندی که متولد شده باشد نیست. او یگانه پسر است به این معنی که جایگاهی را با خدا دارد که کاملا با او برابر و یکسان است. او پسر ابدی و ازلی می باشد و خدا پدر همیشگی و جاودانه است. اگر پدر و پسری این چنین را می شناختید، آنگاه هیچگاه تصوری در این مورد که تولد و آغازی وجود دارد نمی کردید. برای ابدیت آغاز و پایانی نیست. هم پدر و هم پسر و هم روح القدس ابدی و جاودانه می باشند. این حقیقتی است که به تثلیث و جایگاه ایشان در آن مربوط است. پدر، پسر و روح القدس یک هستند. پولس در اینجا او را پدر رحمت‌ها و تمام آرامش‌ها و آسودگی‌ها می‌خواند. در اینجا می‌خواهم به سه کلمه محبت، رحمت و فیض کمی بیشتر توجه کنیم. امروز در مورد محبت بسیار زیاد صحبت می‌شود. یک الهیات سطحی و بی اساس است وقتی گفته شود که خدا ما را با محبت خودش نجات می دهد. البته این حقیقت دارد که خدا ما را دوست دارد و به ما محبت می کند. محبت او نسبت به ما بسیار عظیم است. ما نمی توانیم به عمق عظمت محبت او واقعا پی ببریم. قلب‌های ما توانایی درک و فهم محتوای عالی محبت خدا را ندارد. ما هیچگاه نخواهیم توانست به طور کامل پی ببریم که خدا چقدر ما را دوست دارد. اما خدا ما را توسط محبت خودش نجات نمی دهد. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که ما توسط فیض خدا نجات یافته ایم. اکنون فیض به چه معنی می باشد؟ معنای عمومی برای آن لطف رایگان یا لطفی است که لیاقت و شایستگی آن را نداریم. لطفی رایگان به این معنی است که خدا ما را بر یک پایه و اساس دیگر متفاوت با لیاقت و شایستگی نجات می دهد. خدا ما را دوست دارد، اما او با محبت خودش ما را نجات نمی دهد. او ما را با فیض خود نجات می دهد. چرا؟ چون خدای همه لطفا و پدر تمام رحمت ها است. او سرچشمه لطف و مهربانی است. رحمت به این معنی است که او آنقدر به ما محبت کرد که برای ما نجات دهندهی مهیا ساخت. چون به هیچ طریق دیگر نمی توانست ما را نجات دهد. هر آنچه ما امروز داریم لطف و رحمتی از سوی او می باشد. او پدری رحمان و رحیم است. در واقع گفته شده است که او در فیض و رحمت بسیار ثروتمند است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.